أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين بحث ما درباره فلسفه علم و چیستی استقرا بود. اگه یادتون باشه در اواخر سال گذشته پیرامون چیستی استقرا از دیدگاه عقل‌گرایان و تجربه‌گرایان سخن گفتیم. دیدگاه متفکران اسلامی و غربی در این باب به اجمال گفته شد. یکی دیگر از دیدگاه‌هایی که در بین فیلسوفان اسلامی مطرح شده است دیدگاه توالد ذاتی است که از سوی مرحوم شیخ صدر رضوان الله تعالی علیه مطرح شده. من این دیدگاه رو هم به اختصار در بابش سخن بگم، بحث رو دیگه تمام کنیم و بریم سراغ مبحث علم دینی. شیخ صدر در کتاب الاسس المنطقیه للاستقراء یک تنه در برابر ابرمردان منطق و غولان فلسفه علم ایسته و دیدگاهی همه اونا رو نقد و بررسی میکنه و در نهایت یک روی کردی رو به نام توالد ذاتی مطرح میکنه. ایشون همون تقسیم بندی معروف استقرا رو در ابتدای کتابش مطرح میکنه. استقرا به کامل و ناقص تقسیم میشه، همون گونه که در دستگاه منطقی ارسطو مطرح بوده. اگر استقرا از استدلال از خاص به عام باشه و این استقرا از خاص به عام همه مصادیقش رو بخواد جمع بکنه و استقصا و استقرا بکنه، بهش میگن استقرا تام یا کامل، و اگر برخی از مصادیقش رو فقط مشاهده بکنه و استقرا بکنه میشه استقرا ناقص. شیخ صدر یه اشکال جالبی رو اینجا طرح میکنه، میگه اگر استقرا عبارت است از استدلال از خاص به عام، دیگه استقرا کامل رو نباید استقرا بدانید، برای اینکه در استقرا تام و کامل نتیجه با مقدمات مساوی هستند. یعنی مثلا وقتی میگید فرض کنید هر انسانی میمیرد، اگر تمام افراد انسان استقرا بشود میشه استقرا تام. خب مقدمه میشه استقرا تمام افراد مصادیق، که مثلا دیدید زید مرده، ام مرده، بک مرده، بعد میگید همه انسان ها میمیرن با توجه به، یا مثلا فرض کنید همه حیوانات رو دیدید که انگام غذا خوردن فک اسفلشون حرکت میکنه. خب اگر همه حیوانات و مصادیق حیوانات مشاهده بشه مقدمه با نتیجه برابر و مساوی خواهد شد، دیگه سیر از خاص به عام نیست، سیر از جزئی به کلی نیست. پس دیگه استقراء تام رو نباید استقراء دانست. بله، اگر شما استقراء رو به این معنا بگیرید، بگید استقراء هر استدلالی است که بر اساس تعدادی از حالات و افراد انجام بگیره، یعنی استقراء فرقش با قیاس در اینه که در استقراء مطالعه افراد یا حالات ما رو به نتیجه میرسونه، دیگه نگید همه یا بعض. اگر این معیار رو بگیرید و برای تعریف استقرا میشه گفت استقرا یا تام یا ناقص. اما اگر بگید استدلال استقرا استدلالی است از جزئی به کلی، از خاص به عام، استقرا تام دیگه نباید استقرا بشه، چون در استقرا تام مقدمات با نتیجه مساوی است. خب اینجا ما باید در واقع به شیء صد بگیم که در استقرا تام که میگن سیر از جزئی به کلی هست، از خاص به عامه، مقصود همینه. یعنی ما یه وقت علم به کلی داریم، از طریق علم به کلی علم به جزئی پیدا میکنیم، این میشه قیاس. اما استقرا علم از طریق جزئی به کلی هست، علم از طریق خاص به عامه، و واقعا ما جزئی رو مطالعه کردیم تا به کلی رسیدیم، ولو مقدمات برابر باشد با نتیجه. فرض کنید اگر همه افراد انسان 1000 فرد باشن، 1000 فرد رو هم آزمایش کردیم، مشاهده کردیم، دیدیم هنگام غذا خوردن فک اسفلشون حرکت میکنه، میتونیم بگیم هر انسان هنگام غذا خوردن فک اسفلش حرکت میکنه. این میشه گفت استقرا تام هست، سیر از جزئی به کلی هم هست، ولو مقدمات با نتیجه برابر باشن. به عبارت دیگر سیر از جزئی به کلی، سیر از خاص به عام که در تعریف استقرا آمده، این در مفهومش نهفته نیست که نتیجه با مقدمات برابر باشه یا نباشه. توجه دارید اصلا این بحث مد نظر نیست که شیصد حالا این شرط رو یا لازمه رو چطور آورده، از کجا به دست آورده، محل بحثه. علی حاله، پس بنابراین شیصد ادعاش اینه که اگر استقرا رو استدلال از خاص به عام بدانیم، استقرا تام دیگه نباید استقرا بشه. چرا؟ چون نتیجه و مقدماتش برابره، مساوی است. اما اگر استقرا رو عبارت بدانید از هر استدلالی که بر اساس تعدادی از حالات یا افراد به دست میاد، در این صورت میشه گفت استقرا یا تامه یا ناقص. من میخوام بگم اگر هم استقرا رو عبارت بدانیم از نوعی استدلالی که سیر از خاص به عامه یا جزئی به کلیه، باز میشه گفت استقرا تام نوعی استقرا هست، گرچه نتیجه با مقدماتش مساوی باشن، ولی به هر حال نتیجه کلیست ولی مقدمات جزئیاتن و به نحو در واقع جزئی مطالعه شدن، ولی همه افراد و مصادیق کلی هم مطالعه شده باشن و استقرا بشن، ولی به هر حال مطالعه جزئیات، علم به تک تک جزئیات غیر از علم به کلی به ما هو کلیست. لذا میتوان حتی در استقراء تام ادعا کرد که نوعی استدلال است از خاص به عام یا از جزئی به کلی. این یک مطلب که ایشون در کتابش داره. در کل این کتاب، خب شیء صد میشه گفت کتاب الاسس المنطقیه للاستقراء، مبانی منطقی استقراء هم ترجمه شده، 2 تا ترجمه فارسی داره. این کتاب میشه گفت در 4 بخش تنظیم شده. یه بخش به بررسی دیدگاه‌های روش عقلی به ویژه منطق ارسطویی پیرامون دلیل استقرا پرداخته که آیا استقرا ناقص مفید یقین هست با روش عقلی یا نه، که خب این دیدگاه رو میگه، توضیح میده، نقد میکنه و بخش اول رو به پایان میرسونه. بخش دوم دیدگاه های مکاتب تجربی است درباره استقرا، که آیا استقرا ناقص با روش تجربی میتونه به نتیجه یقینی برسه یا نه، که خب در اینجا دیدگاه خدمتتون عرض کنم فرانسیس بیکن، جان استوارد میل، هیوم، اینا رو مطرح میکنه و همه اینا رو هم نقد میکنه. بخش سوم کتاب که عمده کتاب، هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی و پیام اصلی کتاب هست، اینه که ایشون میاد دلیل استقرا رو بر اساس حساب احتمالات تفسیر میکنه، یه نظریه ارائه میده بر اساس حساب احتمالات به نام نظریه توالد موضوعی و توالد ذاتی که بعد انشاءالله من در این باب صحبت خواهم کرد که دقیقا ببینیم چی میخواد بگه. بخش چهارم کتاب این است که ایشون اومده با توجه به بحثی که در بخش سوم مطرح کرده و نظریه توالد موضوعی و توالد ذاتی رو با کمک حساب احتمالات مطرح میکنه، میاد با توجه به بخش سوم میاد سراغ بدیهیات در واقع اولی و ثانوی میره و این بدیهیات اولی و ثانوی رو بر اساس حساب احتمالات و نظریه توالد ذاتی تفسیر و تبیین میکنه. توضیح مطلب اینه که چطور ایشون تجربیات را و استقرا رو با روش تجربی تجربه گرایان و با روش عقلی عقل گرایان موجه و حجت نمیدونه، بلکه میاد بر اساس حساب احتمالات و توالد موضوعی و ذاتی تجربیات رو تبیین یقینی ازش ارائه میده. میگه خب حالا که تجربیات یکی از بدیهیات ثانوی بود که ما با حساب احتمالات و توالد موضوعی و توالد ذاتی یقینی بودنش رو تثبیت کردیم و نشون دادیم که روش عقل گرایان نتونستن استقرا ناقص رو و تجربه رو تبدیل به یقین بکنن، همچنین نشون دادیم که عقل گرایان مثل ارسطو نتوانستن استقرا و تجربیات را به یقین تبدیل بکنن، و ما نشون دادیم تو بخش سوم که چگونه بر اساس حساب احتمالات و توالد موضوعی و توالد ذاتی میتوان تجربیات و استقرا ناقص را یقینی دانست. حالا که در بخش سوم تجربیات رو حل کردیم، مشکلش و معضلش رو حل کردیم، بریم سراغ سایر بدیهیات مثل حدسیات، مثل متواترات، مثل محسوسات، مثل قضایای اولی و اولیات و همچنین فطریات که با کمک نظریه توالد ذاتی میگه بقیه بدیهیات هم میتونیم حل کنیم. تازه شد. پس بنابراین کتاب چهار بخش داره. یه بخش با عقل گرایانی مثل ارسطو دعوا میکنه و درگیره، یه بخش با مکاتب تجربه گرا درگیره، بخش سوم که عمده کتابه، شاید سه چهارم کتاب بخش سوم کتاب باشه. توجه داری؟ یعنی عمدتا بخش سوم رو پرداخته و یه مقدار هم بخش چهارم. بخش اول دوم تقریبا یک چهارم کتابه. وقت در بخش چهارم میاد سایر بدیهیات رو با توالد ذاتی حل میکنه. حالا ما در واقع بعد یه مقداری بحث دیدگاه 600 رو در باب توالد ذاتی روشن بکنیم تا بعد در حال تکلیفش رو در باب هم استقرا هم حدسیات هم متواترات اینا حل میشه. قبلا هم اشاره کردم که 600 این بحث استقرا رو تو درس اصولش مطرح کرد به مناسبت بحث متواترات، چون یکی از بحث‌های اصولی بحث متواتراته که آیا متواترات حجت هستن یا نه، آیا خبر واحد حجت یا نه، آیا خبر متواتر حجت یا نه. در ذیل بحث متواترات بحث تجربیات رو مطرح میکنه، چون متواترات با تجربیات خیلی به هم قرینن و کاملا به هم مرتبط و وابسته هستن. و این حساب هر نتیجه ای که ایشون در تجربیات میگیره میتونه این نتیجه رو به متواترات یا حدسیات هم منتقل بکنه و همچنین با کمک این مبنا اولیات و فطریات و محسوسات رو هم تبیین کرده. حالا چقدر درسته یا غلطه اون سخن دیگه ایست. البته این رو هم عرض بکنم که شیخ صدر در بیان دیدگاه و آراء مختلف نه دیدگاه ابطال پذیری پوپر رو مطرح میکنه، نه دیدگاه کارکردگرای از کنم خدمتون پیر دوهم رو مطرح میکنه و نه نظریه پارادایمی کهن رو مطرح میکنه. هیچ کم از این سه دیدگاه تر نکرده، شاید منابعی در اختیارش نبوده تا این دیدگاه رو مطرح بکنه و مورد مثلا نقض و ابرام و نقد و بررسی قرار بده. لذا به اون منابعی که در اختیارش بوده پرداخته. منم ایاتون باشه سعی کردم اشاراتی به دیدگاه پوپر و کهن و اینا داشته باشم. خدمت رو عرض کنم که دیگه من نقدهایی که شهید صدر به رویکرد عقل‌گرایی داره و همچنین نقدهایی که به تجربه گرایانی مثل رویکرد عادت ذهنی یا روانشناختی هیوم یا مثلا اون جداول سگانه و چارگانه که جان استوارت میل و فرانسیس بیکن مطرح کردن به اینا دیگه نمیپردازم، چون در ضمن گزارشی که از اون دو رویکرد و دو مبنا دادم اشاره هایی به پاره از نقدهای شهید صدر هم داشتیم. بفرمایید. بله. بله.
و اگر قرار باشه ببینیم این نتیجه‌ای که ما به دست میاریم غیر از مقدمات هست با این عنوان که بگیم این توجه به کلی داره و توجه به جزئی داره، این همین مقدار کفایت میکنه که بگیم این از ابزار معرفت هست با این؟
بله دیگه. بله، یعنی گاهی خود شما توجه، مثلا فرض کنید یه کسی 5 بچه داره، بچه اولش بچه مستعدیست، بچه دوم مستعد، بچه سوم مستعد، چهارم مستعد، پنجم مستعد، یا برعکس هر 5 بچهش مثلا کودنن، کن ذهنن. خب این گاهی خود توجه داره به این که ویژگی الف در فرزند اول تا پنجم تک تک وجود داره، اما توجه به این نداره که همه بچه هاش مستعدن، همه بچه هاش مثلا کن ذهنن. یک توجه فوق‌العاده‌ای ویژه‌ای میخواد که علاوه بر شناخت ویژگی الف در شخص اول تا شخص پنجم، این توجه هم باید داشته باشه که این ویژگی الف در همه بچه ها هست. توجه دارید؟ مثل این معلمی که سر کلاس درس میبینه عجب دانشجوی، مثلا دانشجوی که میز اول نشستن، صندلی اول نشستن، بچه های باهوشی هن. بعد کم کم متوجه میشه صندلی دوم هم همینطوره، صندلی سوم هم همینطوره. بعد یه دفعه متوجه میشود، البته طبیعیست که آخرین شخص رو که شناخت پیدا کرد که یک شخص مستعدیست، وقت به این نتیجه میرسد که همه بچه های کلاس مستعدن، همه بچه های کلاس باهوشن. این شناخت همه درست از طریق مقدمات به دست آمده و همینطور از نتیجه همیشه از تابع مقدماتش هست، ولی یه اطلاع جدیدی در نتیجه هست که در مقدمات نیست. کلیت رو شما در مقدمات نیافتید، در نتیجه به دست آمد. بنابراین میشه گفت استقرا سیر از جزئی به کلیست، چه در تام چه در ناقص. ولو در تام همه مصادیق هم استقرا شدن، اما همه این مصادیق رو به قید کلیت استقرا نشده، به قید جزئیت استقرا شده و اون چیزی که نتیجه به ارمغان ورده به دست آورده قید کلیت همراهش هست. البته یه مطلبی شهید صدر داره در همین کتاب اصول المنطق الاستقراء درباره استقراء تام، که میفرماید استقراء تام مفید یقین نیست، برای اینکه استقراء تام تمام مصادیق تحقق یافته رو استقصا و استقراء کرده و به عبارت دیگر افرادی که مقدرن تحقق نیافته اونا رو که مشاهده نکرده. لذا به معنا میشه گفت استقراء تام شاید به معنای دقیق کلمه هیچ موقع تحقق پذیر نیست. اون حالا حرف دیگه ایست که بعضی از اهل منطق هم گفتن.
Thank you.
بله ببینید، بله یه نکته ای هست تو بس استقرا که 600 هم اینو اشاره کرده، میگه که اگر هم پس ببینید یه اشکال اینه که استقرا سیر از جزئی، استقرا تام نمیتونه سیر از خاص به عام یا جزئی به کلی باشه، که ما اینو نپذیرفتیم، گفتیم بله استقرا هم تام باشه با سیر از جزئی به کلی، چون کلیت در مصادیق و جزئیات درک نشده در نتیجه به دست آمده. یه اشکال دیگه است که 600 مطرح میکنه، اهل منطق هم گفتن که استقراء تام فقط مطالعه مصادیق تحقق یافته است، مصادیق مقدر رو نیافته، پس بنابراین نمیتوان به در واقع استقراء تام استقراء تام گفت، برای که افراد مقدر رو مطالعه نگه. این اشکال درسته، یعنی معمولا استقراء ناقص استقراء تام مطالعه میکنه افراد تحقق یافته را، ولی همین افراد تحقق یافته مطالعه که برای افراد مقدر هم که اصلا که مطالعه نشده. این اشکال به نظرم اشکال واردی است، لذا استقراء تام به یه معنا تحقق پیدا نمیکنه. یه اشکال دیگری هم باز 600 داره، اینم که به نظر محل تأمل و فکر کردن داره چون نکته دقیقی سان اینه که ببینید ما اگر با قیاس به یه نتیجه رسیدیم، نه تنها یقین به ثبوت محمول برای موضوع پیدا می کنیم، بلکه یقین به استحاله سلب محمول از موضوع هم پیدا می کنیم. یعنی به عبارت دیگه سلب محمول از موضوع مستلزم تناقض است، با فرض این که قیاس صحیح و درستی منطقی داشته باشید که شرایط ماده و صورت رو لحاظ کرده باشه، رعایت کرده باشه، همیشه اینطور قیاس. اما در استقراء تام اینطور نیست. یعنی اگر فرض بکنید شما تمام افراد رو هم آزمایش بکنید، چه محقق چه مقدر، بعد به نتیجه رسیدید، این نتیجه فقط یقین به ثبوت محمول الموضوع به شما میده، اما یقین به استحاله سلب محمول از موضوع رو نمیده. به عبارت دیگر ولو یقین دارید الان الف به است، ولی یقین ندارید که محال است الف به نباشد. در واقع کلی، به عبارت دیگر این کلی که الان به دست آمده نمیتواند مقدمه قیاسی قرار بگیره، مگر اینکه اون قیاسی که ترتیب داده شده از نتیجهش فقط یقین به ثبوت محمول الموضوع رو برای شما به ارمغان بیاره، نه یقین به استحاله سلب محمول از موضوع را، یعنی یقین مضاعف رو تأمین نمیکنه. به عبارت دیگر اون ضرورتی که شما در برهان بهش نیاز دارید از طریق استقراء تام به دست نمیاد. این به نظرم نکته است که جای فکر و تأمل داره. بله خب میدونم بدیات ثانوی یکیش تجربیات هست یا نه؟ خب اگر تجربیات از طریق استقراء تام باشه، فرض کنید اگر شما استقراء تام یعنی تمام مصادیق رو بررسی کرده باشید و بعد به نتیجه برسید، این نتیجه نتیجه مطلوبی نیست که شما در عرض کنم صنعت برهان بهش نیازمندید که یقین مضاعف رو برای شما تأمین بکنه. به عبارت دیگه شما به یقین نیاز دارید که نفی محمول از موضوع در اون یقین مستلزم تناقض بشه. مثلا شما همه افراد انسان را هم چه مقدر چه محقق و ملاحظه کردید، استقرا کردید، دیدید موقع غذا خوردن فک پایینشون تکون میخوره، حرکت میکنه، آیا میتونید به نتیجه برسید که محال از انسانی باشد که هنگام غذا خوردن فک اعلاش حرکت بکنه؟ نه. شما زمانی میتونید محال بودن سلب محمول از موضوع را نتیجه بگیرید که علت رو کشف کنید و صرف استقراء تام برای شما علیت رو تأمین نمی کنه. این یه مطلبیست که خب اینو این در واقع یک کلیست که یقین به تعبیر شیصد موضوعی رو برای شما تأمین میکنه. حالا اجازه بدید من روی کرده شیصد رو یه مقدار توضیح بدم. شاید مثلا البته ایشون این بحث رو روی کرده تولد ذاتی رو در استقراء ناقص مطرح کرده که تبدیل میشه به تجربه، ولی میشه همین حرف هم در استقراء تام پذیرفت. عرض کنم خدمت شما شیخ صدر در این دیدگاه تبالد ذاتی علاوه بر روش عقلی و مکتب عقلی، یه نظریه جدیدی در معرفت شناسی مطرح میکنه به نام روش ذاتی که با روش عقلی و تجربی تفاوت داره. به عبارت دیگر ایشون معتقد سه روش در معرفت شناسی هست: روش عقلی، روش تجربی و روش ذاتی. خب اینو فرقشون چیه؟ میفرماید تجربه گرایان، تجربی مسلکان بر این باورند که آزمایش و تجربه حسی تنها مصدر معرفته. به عبارت دیگر انسان فاقد هر گونه معرفت پیشینی و عقلی است. این دیدگاه کیاست؟ تجربه گرایان. میگن اصلا معرفت عقلی و معرفت پیشینی انسان نداره، معرفت‌های او زاییده حس و تجربه است. بعدن وقت از طریق حس و تجربه ممکنه معرفت های عقلی پیدا بشه، ولی ما معرفت های پیشینی و ما قبل تجربی بله نداریم. در مقابل عقل باورانن، عقل گرایان که به معرفت های مستقل از حس و تجربه اعتقاد دارن، میگن ما معرفت های ما قبل تجربی داریم. خب مذهب ذاتی، روش ذاتی که روش شیخ صدره، در این مطلب با مذهب عقل گرایان هم داستانه. یعنی همون گونه که عقل گرایان معتقدن معارف مستقل از حس و تجربه وجود دارد، مذهب ذاتی شیخ صدر هم همین عقیده رو داره. یعنی از این جهت معلوم میشه که مذهب ذاتی شیخ صدر با مذهب تجربی چه تفاوتی داره. مذهب تجربی تنها مصدر معرفت و حس و تجربه میدونه، مذهب ذاتی مثل مذهب عقلی معتقد است که عقل مستقل از تجربه وجود داره. اما یه تفاوت اساسی بین مذهب ذاتی شیخ صدر با مذهب عقلی مثلا ارسطو وجود داره و اون اینه که مذهب عقلی تنها میگه یه راه برای افزایش شناخت و کثرت معلومات وجود داره، یه راه که از او تعبیر میکنه به زایش و تولد موضوعی و حقیقی. خوب دقت کنید، مذهب عقلی نظرش اینه. مذهب عقلی میگه تنها یک راه، که چی اون راه؟ زایش و تولد موضوعی و حقیقی است که کثرت معلومات رو به وجود میاره. اما مذهب ذاتی میگه علاوه بر تولد موضوعی یه روش دیگه، یه تولد و یک زایش دیگری هم وجود داره که ما ازش تعبیر می‌کنیم به زایش ذاتی و شخصی. خب توضیح من بدم این دو تا زایش رو که خوب روشن بشه. زایش موضوعی و حقیقی مبنای هر استنتاج قیاسیه که بر اساس تلازم میان حداقل دو قضیه یه معرفت جدیدی زاییده میشه. مثلا میگید فرض کنید خالد انسان است، هر انسانی میمیرد پس خالد میمیرد. این زایش رو، این استنتاج رو، این تولد رو شیخ سعد ازش تعبیر میکنه به زایش موضوعی و حقیقی که از ترکیب دو تا قضیه قیاس تشکیل دادید، استنتاج قیاسی تشکیل دادید و معرفت جدیدی به دست آمد براتون، اون این بود که خالد میمیرد. دو مقدمه این بود، خالد انسان است، هر انسانی میمیرد، نتیجه گرفتید پس خالد میمیرد. اما زایش ذاتی و شخصی عبارت است از زاییدن معرفت دیگر بدون اینکه تلازم حقیقی میان این دو معرفت وجود داشته باشه. در زایش موضوعی و حقیقی بین مقدمات و نتیجه تلازم حقیقی بود، یعنی وقتی شرایط رعایت بشه، شرایط موقوف موجب بودن صغرا کلیت کبرا که انه، چطور از علت تام معلول زایده میشه؟ مقدمات در توالد موضوعی و حقیقی حکم علت تامه رو دارن برای چی؟ نتیجه، درست؟ اما در توالد و استنتاج یا زایش ذاتی و شخصی از یه معرفت دیگری زایده میشه بدون اینکه تلازم حقیقی بینشون باشه. مذهب ذاتی برخلاف منطق ارسطویی معتقده که عمده علوم و معارف حاصل معرفت با روش ذاتی و شخصی است، نه زایش حقیقی. دقت کردید چقدر مکتب شیخ سعد با چی فاصله داره؟ شیخ سعد میگه منطق ارسطو خیال میکنه معرفت هایی که در علوم و معارف هست همه زایده توالد موضوعی و حقیقی هن. یعنی هر نتیجهی که میگیرید با مقدمات تلازم حقیقی بینشون هست، در حالی که اینطور نیست. گاهی اوقات، نه گاهی اوقات، بسیاری از مواقع در همین علوم انسانی، در همین علوم طبیعی، در همین علوم چی؟ بشری، ما معرفتهایی از معرفتهای دیگه به دست میاریم، معرفتی از معرفت دیگه زاییده میشه بدون اینکه تلازم حقیقی بینشون باشه، یعنی کاملا توالد ذاتی و شخصیه. بنابراین شیخ سعد معتقده در مذهب ذاتی خودش که معارف بشری بر سن و بوند سه دسته اند: یک، معارف اولیه عقلیه پیشینی که در واقع اساس معارف بشری هم، همون اولیات. مثل چی؟ مثل اصل عدم تناقض، اولیات، یه دسته معارف. دو، معارف ثانویه‌ای که از معارف اولیه به طریق توالد حقیقی زاییده می شوند، مثل بسیاری از مسائل نظری هندسه اقلیدوسی. شما یک سری مثل برهان وجوب امکان، الموجود اما واجب و الا استلزم او استحالت الدور و التسلسل، میگید واجب الوجود موجودن به ضروره. از کجا اینا به دست آوردید؟ از معارف اولیه با توالد حقیقی و توالد چی؟ موضوعی. دسته سوم از معارف بشری معارف ثانویه‌ای هستند، نه اولی، ثانوی، که از معارف اولیه به دست میان، اما به طریق توالد چی؟ ذاتی و شخصی، مثل تعمیم‌های استقرایی که هیچ تلازم منطقی میان مجموعه شواهد تجربی و تعمیم حاصل از اونا وجود نداره. شما 1000 آب رو آزمایش میکنید در 100 درجه به جوش آمده، 1000 آهن رو آزمایش کردید که در اثر حرارت انبساط پیدا کرده، اما چطور این تعمیم رو پیدا میکنید که هر آبی در 100 درجه به جوش میاد، هر آهنی در اثر حرارت انبساط پیدا میکنه؟ این تنها با زایش شخصی و ذاتی استنتاج شده. نه، حالا اینو بعد باز توضیحات ایشون میده. وقتی میگیم زایش یا توالد یا استنتاج شخصی و ذاتی، منظور اینه که خلاصه تلازم منطقی بین نتیجه و مقدمات نیست. اما تلازم حقیقی نیست یعنی چی؟ تلازم منطقی نیست یعنی چی؟ یعنی گرچه به این نتیجه رسیده عقلا میرسن، اما نفی این نتیجه از مقدمات مستلزم تناقض نیست. تلازم منطقی معناش اینه که نفی نتیجه از مقدمات مستلزم تناقضه. توالدی را حقیقی گویند که نتیجه از مقدمات استنتاج شده است، به گونه ای که نفی این نتیجه از آن مقدمات مستلزم تناقض باشد. اما توالد ذاتی و شخصی عبارت است از نتیجه‌ای که نفی این نتیجه از مقدماتش مستلزم تناقض نیست. اما وقتی میگه توالد ذاتی و شخصی، منظور این نیست که هر چیزی از هر چیزی نتیجه گرفته بشه. مثل اون بنده خدا که حرفای زد هیچ ربطی به ولایت علی ابن ابی طالب نداشت، گفت پس ثبت ولایت علی ابن ابی طالب. نه، اینو نمیگیم. یه تفاوتی باید با اتفاق داشته باشه. اون تفاوتش اینه که اینجا در این توالد ذاتی و شخصی، به عبارت دیگر توالد ذاتی و شخصی که بین نتیجه و مقدمات تلازم منطقی نیست، این توالد ذاتی دو نوعن، یا توجیه عقلانی دارن یا توجیه عقلانی ندارن. تعمیم های استقرایی از مجموعه شواهد تجربی توجیه عقلایی داره. یعنی عقلا به ما هم عقلا وقتی 1000 بار چیز رو آزمایش میکنن، نتیجه کلی ازش به دست میارن. تاریخی شد. پس بنابراین مطلبی که شهی صد به یه معنی مطلب جدیدی که شهی صد اینجا داره که در واقع در منطق ارسطویی نیست، اینه که میگه معارف ثانویه از معارف اولیه به دست میان، اما همیشه از طریق توالد حقیقی به دست نمیان، گاهی خود از طریق توالد ذاتی به دست میان. خب حالا سوال اینه که این قضیه کلی رو از کجا به دست آوردی؟ میگید از استقرا. شیصد میگه استقرا ناقص، این که استقرا ناقص تام نیست، تازه اگر تام هم باشد علیت رو کشف نکرده، علیت خاص رو به دست نیورده. پس شما از یک استقرا ناقص یا استقرا تامی که به علیت نرسیده این نتیجه رو به دست آوردید. وقتی از این طریق این نتیجه به دست بیاد، آیا نفی این نتیجه از اون مقدمات مستلزم تناقضه؟ نه، چون علیت کشف نشده. وقتی مستلزم تناقض نباشه، پس توالد ذات چی حقیقی نیست. اما توالد هست، یعنی برحال اوقلا به ما اوقلا این استنتاج ها رو میکنن. اسم این استنتاج، اسم این زایش، اسم این توالد رو ایشون میذاره توالد چی؟ ذاتی. اما توالد ذاتی دو نوعن، توالد ذاتی دو نوعه. یه توالد ذاتی دارید که توجیه عقلایی نداره، مثل این که فرض کنید یه کسی با پریدن یه کلاغی میگه من نتیجه یقین پیدا کردم از این مقدمه، یعنی از پریدن کلاغ، که کلاس فلسفه علم سه‌شنبه 14 فروردین 86 تعطیله. خب این استنتاج یه توالد، یعنی نفیش مستلزم تناقض نیست، توالد هم شخصی ذاتیه، میگه من این استنتاج رو کردم دیگه. اما عقلا به ما عقلا چنین استنتاجی نمی کنن. اما اگر نه، قرائن و شواهد فراوانی دستتون بود، مثلا فرض کنید معلم قبل از تعطیلات به شما گفته که من 14 معلوم نیست بتونم کلاس بیام، مسافرتم، معلوم نیست خودم برسونم، به آموزش زنگ میزن، آموزش هم میگه که تا حالا ما خبری از استاد نداریم، تماس میگیرید مثلا استاد رو پیدا نمی کنید، قرائن شواهد متعددی میگید من، یعنی اوقلا به ما اوقلا نتیجه گرفتن که کلاس روز در واقع 14 فروردین برگزار نمیشه. این استنتاج با توجه به اون قرائن و شواهد فراوانه، توجه دارید؟ این هم توالد ذاتیه. یعنی آیا با تمام اون قرائن و شواهد محال است روز 14 معلم بیاد درس بگه؟ محال نیست، توالد حقیقی و در واقع منطقی نیست، اما یه توالد ذاتی است که عقلایی هست. البته هر معرفت ثانویه‌ای، 600 میگم، هر معرفت ثانویه‌ای که عقل بر اساس توالد ذاتی تحصیل میکنه، از دو مرحله باید بگذره. پس یه سری معارف اولیه داریم که اولیاتن، ما قبل تجربن، پیشینین، عقلین، اونا که هیچ، مثل اصل عدم تناقض. یه دست معارف ثانویه داشتیم که از معارف اولیه به دست می آمدن اما از طریق توالد حقیقی. دسته سوم معارف ثانویه بودن که از معارف اولیه به دست می آن اما از طریق توالد ذاتی. شیصد می فرماید این دسته سوم، یعنی معرفت های ثانویه‌ای که بر اساس توالد ذاتی تحصیل می شن، اینا از دو مرحله باید بگذرن، دو مرحله رو باید پشت سر بذارن. مرحله اول ازش تعبیر میکنه به مرحله زایش واقعی و حقیقی. مرحله اول یعنی خود همین توالد ذاتی ها دو مرحله داشته. یه مرحله است ازش تعبیر میکنه به زایش و توالد واقعی و حقیقی، یه مرحله ازش تعبیر میکنه به زایش و توالد ذاتی. به تعبیر دیگر خود این توالد ذاتی، توالد ذاتی معارف ثانوی از معارف اولی با دو گذار انجام میگیره، با دو مرحله انجام میگیره. مرحله اول مرحله توالد موضوعی است، مرحله دوم مرحله توالد ذاتی است، که در واقع این که توالد ذاتی رو ذاتی میگن به اعتبار همین مرحله چندمه؟ دومه. مرحله توالد موضوعی که یک زایش واقعی و حقیقی است، با کمک حساب احتمالات انجام میگیره، که تنها در این مرحله افزایش احتمال به دست میاد، یقین برای شما تأمین نمیشه. مثلا شما وقتی 1000 آب را آزمایش کردید، دیدید 100 به جوش آمد، با کمک حساب احتمالات یه توالد حقیقی و واقعی یا موضوعی پیدا میکنید، این اون معارف ثانوی، این اون معارف ثانوی که از معارف اولی به طریق توالد حقیقی به دست می اومد. اما با این تفاوت که این توالد موضوعی فقط به شما با کمک حساب احتمالات افزایش احتمال میده، از تبدیل به یقین ناتوانه، نمیتونه یقین بده. بعد تو مرحله دوم یه زایش و یک توالد یا استنتاج دیگری صورت میگیره که اون زن، اون احتمال قوی تبدیل میشه به یقین. توجهش چی شد؟ من دوباره عرض میکنم. ببینید، شهید سعد فرمود ما معارف بشری به سه دسته تقسیم میشن: معارف اولیه، پیشینی، مثل اصل عدم تناقض. دسته دوم معارف ثانویه‌ای که از معارف اولی به طریق توالد حقیقی به دست میان و نتیجه یقینی میدن، مثل مسائل مثلا نظریه نبدی، نظریه هندسه اقلیدوسی، یا مثل مثلا اثبات وجود خدا از طریق برهان وجوب امکان. دسته سوم معارف ثانویه‌ای هستند که از طریق معارف اولی به دست میان، اما از طریق توالد ذاتی به یقین میرسن. ولی این توالد ذاتی دو مرحله داره. یه مرحله این است که یک زایش حقیقی و موضوعی صورت میگیره، اما این زایش حقیقی و موضوعی فقط نتیجه ظنی برای شما به ارمغان میاره، نه یقینی. و اون نتیجه ظنی چیزی جز افزایش احتمال نیست. اینجا البته حساب احتمال رو به شما کمک میکنه، برای اینکه واقعا و حقیقتا و منطقا شما وقتی یک بار آب آزمایش کردید دست درجه به جوش آمد، بار دوم هم همین آزمایش انجام دادید، بار صدم هم همین آزمایش انجام دادید، بار هزار هم همین آزمایش انجام دادید و دیدید همین نتیجه گرفتید، آیا احتمال این که هر آبی در 100 درجه به جوش میاد احتمال افزایش پیدا نمیکنه؟ ها؟ این افزایش حقیقیه یا شخصیه؟ ها؟ حقیقیه. بر اساس حساب احتمالات هر آزمایشی رو شما بیشتر آزمایش بکنید و به نتیجه برسونید و همون نتیجه به دستتون بیاد، خب احتمال افزایش پیدا میکنه. تو هر کاری اینطوریه. فرض کنید جامعه میبینه مثلا این خدمت رو عرض کنم فرماندهی پلیس تجربتا دیده که هر سالی که تو تعطیلات عبور وسایل سنگین رو ممنوع کرده، آمار تصادفات کاهش پیدا کرده. حالا البته خب طبیعتاً گاهی خود مواد غذایی رو که میخوان جابجا بکنن ناچارن از وسایل سنگین استفاده کنن، از تریله استفاده کنن، از کامیون استفاده کنن. آمار گرفتن دیدن مثلا 10 سال پیش که وسایل نقلیه سنگین در جاده وقت تعطیلات مثلا نوروزی حرکت کردن، تصادف ها آمارش خیلی بالا بوده. 9 سال پیش این حرکت رو ممنوع کردن، گفتن کامیونا نباید روزای تعطیل حرکت کنن. الان هم یه قانونی هست مثلا جمعه میگن حرکت نکنن، به خاطر اینکه ایاب و ذهاب مسائل خودروهای شخصی زیاده، آمار تصادف ها کاهش پیدا میکنه. 8 سال پیش باز کاهش پیدا کرد. همینطور هرچه حضور وسایل نقلیه سنگین کاهش پیدا میکرد، آمار تلفات و آمار تصادفات هم به تبع کمتر میشد. خب اینجا ما در واقع احتمال اینکه وسایل نقلیه سنگین مهمترین عامل افزایش تصادفات هست، این احتمال مرتب افزایش پیدا میکنه. این افزایش احتمال کاملا یک افزایش منطقی است، حقیقی است. توجه دارید؟ اما زنیه، یعنی شما هیچ به هر حال احتماله، بر اساس حساب احتمالات احتمال افزایش پیدا کرده، افزایش احتمال یه زایش و استنتاج هست یا نیست؟ اما یه استنتاج حقیقیه. شیصد میگه اگر بخوایم این افزایش احتمال تبدیل بشود به یقین، یه مرحله دیگری نیاز داریم به نام توالد ذاتی. لذا شیصد در کتاب الاسس المنطقی للاستقراء برای اینکه این نظریه خودشو خوب تبیین بکنه اومده دو فصل باز کرده، در همین بخش سوم که نظریه مختارشو بحث کرده، یه فصل اومده دلیل استقرا رو در مرحله توالد موضوعی تفسیر کرده، موضوعی و واقعی، و در فصل دیگر دلیل استقرار رو در مرحله توالد ذاتی تفسیر و تبیین کرده. در مرحله نخست که آمده به زایش موضوعی و واقعی پرداخته، اشاره داره برای این که ما وقتی داریم استقرار میکنیم هرچه نمونه های آزمایشگاهیمون بیشتر بشه، هرچقدر آمار و مصادیق پژوهش ما افزایش پیدا بکنه، ما احتمال فرضیه ما هم به تبع افزایش پیدا خواهد کرد، ما شواهد بیشتری پیدا میکنیم. درست؟ هی ظن ما قوی تر میشه، چون به هر حال درست یقین 100%، اما ظن اگر مثلا وهم رو هم شامل بشه دیگه از مثلا 5-6% ادامه پیدا میکنه تا 99%. همه این ظنه، اگر عرض کردم وهم هم داخل در مقوله بشه، اما هیچ موقع به حد یقین نمیرسه، فقط مرحله احتمال هی میره بالا بالا بالا. این البته با کمک حساب احتمالات صورت میگیره. حساب احتمالات میدونید بخش وسیع از ریاضیاته. امروز اونقدر بحث حساب احتمالات مفصل شده که شده یه تبدیل شده الان به علم، توجه دارید؟ همونطوری که هندسه با اصول بدیعی در واقع بحثاشو دنبال میکنه، محاسبات ریاضی رو هم وقتی میخوان با حساب احتمالات پیش ببرن، اونا هم با کمک یک سری اصول بدیعی پیش میرن. ما الان تحقیقات علمی که انجام میگیره، مثلا چه در علوم طبیعی، علوم پزشکی، علوم مهندسی، علوم انسانی، همه بر اساس همین حساب احتمالاته. یعنی شما مثلا فرض کنید روانشناسی، جامعه شناسی، نمیدونم تمامی اقتصاد، علم اقتصاد، علم مدیریت، نمیدونم علم آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت، علم فیزیک، علم شیمی، علم زیست شناسی و علوم مختلفی که از اینا بر اساس چی به استنتاج میرسن؟ حساب احتمالات، تحقیقات میدانی و حساب احتمالات. یعنی شما اگر حساب احتمالات و مالا، متاسفانه تحقیقات میدانی در حوزه خیلی کم بهش بها داده میشه، خیلی کم. حتی اگر یه طلبی بخواد یه پایان‌نامه میدانی برداره، معلوم نیست حالا چقدر توجیه بشن تا قبول کنن این همچی تحقیق انجام بگیره. بیشتر تحقیقات کتابخانه‌ایه، میریم تو کتابخانه منابع مختلف رو میبینیم، نظریات مختلف رو جمع میکنیم، تنظیم میکنیم، طبقه بندی میکنیم، داوری میکنیم، نتیجه گیری. اما تحقیقات میدانی باید پرسشنامه تهیه بشه، دست جامعه آماری داد، نمونه آماری داد، یه عده‌ای را به عنوان شاهد در نظر گرفت، اون پرسشنامه رو پر کنن، بعد حساب کتاب کنیم، آمار بگیریم، نتیجه بگیریم، بعد میگیم مثلا از بین مثلا 5000 نمونه آماری که پژوهش کردیم در بین جوانان از مثلا 14 تا 22 یا 3 ساله دیدیم مثلا 85% این جوانان مثلا اعتقاد به خدا و مبدأ و معاد دارند و به دین گرایش دارند. 85% مثلا. 15% از جوانان یا 14% از جوانان در این فاصله سنی نسبت به دین مثلا لابشرتن. 1% هم گفتن ما مخالفیم، مثلا دین رو قبول نداریم. میخواییم ببینیم مثلا فرض کنیم بررسی کردیم دیدیم یکی از مهمترین عوامل گسترش گناه و جرم در جامعه بی نمازیه. خود تحقیق میدانی انجام بدیم ببینیم چند درصد از بچه های مدرسه دبیرستانی یا دانشگاهی ترمای اول دانشگاه اهل نمازن. اگر تحقیق میدانی انجام دادیم دیدیم 75% نسبت به نماز یا به شرط لان یا لا به شرطن، مثلا 25% به شرط شیعه هستند و اهل نماز. خب این فاجعه است، توجه دارید؟ این معلوم میشه ما مثلا رو بحث نماز فرنگسازی نکردیم، کار نکردیم، جا نیفتاد نماز. خب این خیلی وضعیت ما رو تغییر میده. یعنی این صرف این که ببینید مثلا یه جمع زیادی در راهپیمایی شرکت کردن یا در انتخابات اومدن رأی دادن، این تنها کافی نیست. ما باید متغیرهای مختلفی برای سنجش مردممون داشته باشیم. ببینیم چند درصد از مردم از حضور امریکا یا در عراق راضین، چند درصد ناراضین. این تحقیق میدانی میخواد. حالا بله البته آدم وقتی تو تاکسی میشینه یه اطلاعاتی گیرش میاد، تو خیابونا بره، تو بازار و نمیدونم مجالس روزه و مجالس زنانه وقتی شرکت میکنه، اینقدر این خانوما خبرها رو پخش میکنن، خیلی اطلاعات ممکنه نابی هم گیر آدم بیاد. این درسته. من معتقدم حاکمان هر نظامی خوبی عده نیرو داشته باشن بین عوام مردم نظریات عوام مردم رو بگیرن، اما این دقیق نیست. این نیاز به تحقیق میدانی داره. تحقیقات میدانی با حساب احتمالات هم در واقع پیش میره. اما شما برهان نظر رو نمیدونم یادتون هست یا نه، برهان نظر بر اساس حساب احتمالات در واقع شکل میگیره. شما میگید یه پدیده ساده‌ای که از یه نظم ساده‌ای برخورداره دلالت میکنه برای اینکه یه نازمی داشته. خب اگر این نظم پیچیده تر بشود دلالتش بر وجود نازم افزایش پیدا میکنه یا نه کاهش پیدا میکنه؟ افزایش پیدا میکنه، ولی هیچ موقع به مرحله یقین نمیرسه. یعنی حساب احتمالات هیچ موقع نمیتونه نتیجه یقینی به شما بده، توجه دارید؟ نتیجه ظنیه. ولی سوال، آیا این نتیجه ظنی، این تولد ظنی یه تولد موضوعی و حقیقی است یا یه تولد ذاتی و شخصیه؟ شیصد میگه این نه میگه این حقیقیه، میگه این حقیقیه، میگه موضوعیه. این چرا؟ برای اینکه بر اساس یک منطقی این شکل ولو به یقین نرسیده، توجه دارید؟ ولی بر اساس یک سری بدیهیات و یک سری با بررسی یک سری فرمولایی که در حساب احتمالاته شما به این افزایش احتمال دست پیدا کردید. البته یه بحثای پیچیده هم اینجا 600 داره که اینا رو تو ریاضیات مثلا قدیما ما خوندیم، الان هم دیگه وقتش نیست و حوصله‌اش هم نیست یکی اینا رو بحث کنیم که اصلا خود احتمال تعریفش چیه. حساب احتمالات مکاتب مختلف داره، مثلا مکتب کلاسیک لاپلاسی هست، مکتب تواتری فون میزز هست، نمیدونم افرادی مثل رایشنباخ و کارناپ و کینز و اینا نظریه‌ای داشتن در این باب. خود 600 یک کتابی دستش بوده به نام المنطق الوضعی که منظورش منطق پوزیتیویستی بوده، که شخصی به نام زکی نجیب محمود این کتاب رو به عربی نوشته. از این استفاده میکنه، احتمال رو در تعریف کلاسیکش تعریف میکنه، میگه احتمال عبارت از تقسیم تعداد وجوه متساوی الامکان. به بعد اینو نقدای برش وارد میکنه. بله یه تعریف منطق کلاسیک برای احتمال یه تعریف. بله هیچ احتمال رو تعریف میکنه که احتمال تعریفش چیه، چون بحث حساب احتمالاته به تعریف احتمال هم پرداخته که میگه احتمال عبارت است از تقسیم تعداد وجوه متساوی الامکان. این تعریف رو میگه، بعد نقدای بر این تعریف وارد میکنه، بعد تعریف دیگه رو ذکر میکنه. خلاصه مکاتبی در باب حساب احتمالات هست، مکتب کلاسیک هست، مکتب نئوکلاسیک هست، توجه دارید، و مکاتب دیگه ای که در باب حساب احتمالات تو ریاضیات گفتن، مکتب کلاسیک لاپلاسی از مکتب تواتری فون میزز هست، چندین مکتب در باب حساب احتمالاته که من دیگه اینا رو وارد نمیشم. ایشون از بحثای علم اجمالی در علم اصول، علم اصول بحثای علم اجمالی داریم، مثلا شبهات محصوره، شبهات غیر محصوره، درست مثلا گاهی اوقات شما علم اجمالی دارید که یه جای این فرش نجسه، اما علم تفسیری نداری کجا این فرش نجسه هست، درست؟ اگر اطراف علم اجمالیتون محصوره باشه باید همشو تکفیر کنید، همه اون جسم رو، اما اگر اطراف غیر محصوره باشه نه دیگه، اینجا براءت ذمه است. علم اجمالی تو علم اصول کاربرد داره، شیصد از علم اجمالی علم اصول هم استفاده کرده تا این مرحله اول توالد ذاتی خودش رو که توالد موضوعی باشه رو توضیح بده. پس بنابراین یک مرحله، مرحله خدمت رو عرض کنم، توالد موضوعی است. پس تا اینجا چی گفتیم؟ شیصد معتقد است دسته دیگری از معارف بشری هستند به نام معارف ثانوی، که این معارف ثانوی از معارف اولی به دست میان اما با توالد ذاتی، درست؟ با توالد ذاتی. بعد شهید سر می فرماید که برای رسیدن به این توالد ذاتی دو مرحله رو در واقع پشت سر میذاریم. یه مرحله، مرحله توالد موضوعیه، توالد حقیقیه، که شما با آزمایش های متعدد با کمک حساب احتمالات میتونید به افزایش ظن و احتمال برسید. اما این افزایش ظن و احتمال یه توالد حقیقیه ها، درست؟ یه استنتاج حقیقی است و یه استنتاج حقیقی زن آور، ولی هیچ موقع به یقین نمی رسید. یه مرحله دیگر رو هم باید پشت سر بذارید که از اون تعبیر میکنه ایشون به مرحله توالد ذاتی، که با این مرحله به یقین، به یقین می رسید، یعنی افزایش احتمال تبدیل، این زن قوی تبدیل میشه به یقین. خب گیر اصلی استقرار اینجا بود دیگه، تا اینجا که کسی بحث نداشت که چگونه استقرار مفید افزایش احتمال هست، اینو که همه قبول داشتن جز حالا هیوم که اصل علیت اصلا قبول نده، بقیه اینو قبول داشتن. اما مشکل اینجا بود که این افزایش احتمال چطور تبدیل بشه به یقین، دقت کردید؟ چطور تبدیل بشه به یقین؟ شیصد میگه میتوان این افزایش احتمال رو به یقین تبدیل کرد، اما نه با روشی که عقل گرایان داشتن با اضافه کردن حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، نه با روش تجربه گرایان که جداول سگانی یا چارگانی که درست کرده بودن، نه، بلکه با اون روشی که من میگم. خب این روش شیصد چیه؟ که این یقین رو به دست میاره. 600 میگه اجازه بدید قبل از این که اون روشم رو بهتون بگم یه نکته ای رو توجه بدم که گرفتار مغالطه اشتراک لفظی نشید. با اون این است، ما وقتی میگیم مقدار احتمال زیاد در مرحله دوم به یقین تبدیل میشه، منظورمون از یقین چیست؟ ایشون میگه ما سه معنا برای یقین داریم. یکی یقین منطقی یا ریاضیه، دوم یقین ذاتیه، سوم یقین موضوعی. یقین منطقی به معنای علم به یه قضیه است و علم به استحاله چی؟ خلاف اون علم. یعنی اگر دو تا قضیه داشته باشید که تلازم منطقی بینشون باشه و یقین پیدا کنید به ثبوت محمول للموضوع و یقین پیدا کنید به استحاله سلب محمول از موضوع، اینو میگن یقین چی؟ منطقی، یقین ریاضی، یقین منطقی. که دغدغه اصلی عقل‌گرایان این بود که همش دنبال این بودن که همچی یقینی به دست بیاد. دسته دوم یقین ذاتیه. یقین ذاتی یعنی چی؟ یعنی جزم به یک قضیه، جزم داری به یک قضیه 100%، به گونه ای که شک یا احتمال برخلاف جزم رو هم نمیپذیرید. اما اینو بدان، استحاله احتمال خلاف جزم ضرورت نداره. یعنی به عبارت دیگر یقین دارید به ثبوت محمول الموضوع، اما یقین به استحاله سلب محمول از موضوع ندارید. مثل چی؟ مثل اینکه فرض کنید کسی خواب وحشتناکی میبینه و مثلا فرض کنید خواب مرگ و قیامت و اینا رو میبینه، بعد یقین پیدا میکنه که مرگش نزدیکه، جزم پیدا کرده مرگش نزدیکه، اما زنده ماندنش رو محال
نمیدونه.
یعنی یقین داره به ثبوت مرگ برا خودش، اما یقین به استعاله سلب مرگ از خودش نداره. اینو میگن یقین ذاتی. یقین موضوعی باز همین یقین ذاتیه، مثل یا ذاتی میمونه، اما با این تفاوت که در یقین موضوعی، یقین موضوعی موجه مدلله، قرائن موضوعی و خارجی زیاده. یقین ذاتی یقین شخصیه، شخص فقط یه قرینه‌ای داره به نام خواب وحشتناکی که دیده، این هم که قابل انتقال به دیگری نیست، یعنی دیگری یقین رو پیدا نمی‌کنه. اما یقین موضوعی قرائن موضوعی و خارجیش زیاده و میتونه این یقین رو به دیگری هم منتقل کنه. پس فرق یقین منطقی با ذاتی و موضوعی در چیه؟ یقین منطقی یقین به ثبوت محمول للموضوع است و یقین به استحاله سلب محمول از موضوع که قابل انتقال به دیگری هم هست. یقین ذاتی فقط یقین به ثبوت محمول للموضوعه، اما یقین به استحاله سلب محمول از موضوع رو نداره، قابل انتقال به دیگری هم نیست. یقین موضوعی یقینی است به ثبوت محمول للموضوع، اما یقین به استحاله سلب محمول از موضوع نداره، ولی اونقدر قرائن واقعی و خارجی زیاده که یقین موجه مدلل قابل انتقال به دیگری هست. شیخ سعد می فرماید ما می توانیم از افزایش احتمالی که با توالد موضوعی به دست آمد به کمک حساب احتمالات به یه توالد ذاتی برسیم. یعنی چی توالد ذاتی؟ یعنی می توانیم به یک یقینی برسیم که ثبوت محمول الموضوع رو فراهم بکنه، اما این یقین یقین منطقی و ریاضی نیست. یقین ذاتی و شخصی فردی هم نیست، مثل کسی که خواب دیده پریدن یک کلاغ یقین پیدا میکنه، بلکه یه یقینیست که قرائن موضوعی و خارجی داره، یقین موضوعیه، قابل انتقال به دیگری هم هست، میشه دیگران هم همین یقین رو پیدا بکنن. پس شیصد وقتی میگه تبدیل زن به یقین، تبدیل استقرار زنی به تجربه یقینی، منظور یقین موضوعیه، نه یقین منطقی و ریاضی یا یقین ذاتی شخصی، نه یقین موضوعی است که قابل انتقال به دیگری است. خب چطور این یقین پیدا میشه؟ چطور اون احتمال، افزایش احتمال ظنی تبدیل میشه به یقین؟ ایشون میاد از یک اصلی کمک میگیره، شبیه اون اصولی که عقل‌گرایان داشتن یا تجربه گرایان، مثل اصل یک نواختی طبیعت یا حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. ایشون میگه که ما یه اصلی داریم و اون این است که اگر مقدار زیادی از ارزش احتمالی تجمع پیدا بکنن، اگر مقدار زیادی از ارزش احتمالی تجمع پیدا بکنن، این ارزش احتمالی تجمع یافته، این ارزش احتمالی فراوان، با وجود شرایط معینی تبدیل به یقین میشه. یعنی فرض کنید محیط عوض نشه، حرارت و بروده تغییر پیدا نکنه، همین شرایط ثابت بماند، میتونیم به یقین برسیم. یعنی اگر انسانی معتدل باشه، اونقدر این قرائن و شرایطش زیاده که انسان معتدل یقین پیدا می کند به ثبوت محمول الموضوع. یقینش هم به سادگی زوال پیدا نمی کنه، چون می دانید یقین هایی که به عبارت دیگر یقین گاهی قد معلل گاهی قد مدلل، یقین معلل با علت میاد با علت میره، یقین مدلل تابع دلیله. اما یه وقت دلیل به گونه ایست که میتونه توالد موضوعی برای شما به دست ایجاد کنه، که در اون صورت یقین میشه یقین منطقی و ریاضی. یعنی یقین به ثبوت محمول الموضوع دارید و یقین به استعاله سلب محمول از موضوع. اما یه وقت دلیل اونقدر قوی نیست که به شما یقین منطقی و ریاضی بده، اما میتونه یقین موضوعی بدهد. یعنی یقینی که زائده استدلال و ثبوت محمول الموضوع رو برات یقین میاره، اما استحاله سلب محمول از موضوع رو برات تأمین نمی کنه. و شیصد میگه با این اصلی که گفتیم، این اصلی اصل اولی است، هر انسان معتدلی، هر انسان سلیم و نفسی وقتی از ارزش احتمال کوچک پیش رفت به ارزش احتمال بزرگ دست یافت، یه ارزش احتمال بزرگی به دست آورد، گرچه این ارزش احتمال بزرگ نافی ارزش احتمال کوچک مقابل نیست، یعنی هنوز به یقین تبدیل نشده، اما انسان معتدل، انسان سالم سلیم و نفس، وقتی مقدار زیادی از ارزش احتمالی تجمع پیدا بکنن، یه یقین موضوعی پیدا میکنه. بنابراین میتونیم ادعا کنیم استقرار ناقص در یک شرایط خاصی میتونه تبدیل بشه به تجربه یقینی. متواترات هم همینطورن، محسوسات هم همینطورن، حتی اولیات هم همینطوره. وقتی شما میگید اشتباه نقیز محال، درست اشتباه نقیز محالون و محال بودن اشتباه نقیز یعنی اصل ما قبل تجربی است، ولی شما حتی از طریق استقرار ناقض و تجربه هم میتونید محال بودنشو به دست بیارید، یعنی یقین بودنشو به دست بیارید. اما همین یقینیات یقین موضوعی هن، یقین ریاضی و منطقی نیستن. خب خب ما مفصل در ادامه این بحث اومدیم اشکالاتی که به شیصد بعضیا گرفتن جواب دادیم، هم گزارش دادیم هم جواب دادیم، هم یه نقده به شیصد گرفتیم. یک مقاله ای آقای دکتر سروش در تفرج صنع صفحه 459 به بعد یه مقاله ایشون نوشته هم یه گزارش خیلی خوبی داده از دیدگاه شیصد و هم تا اونجا که خاطرم هست 6 اشکال بر نظریه توالد موضوعی و توالد ذاتی شیصد گرفته. البته بعد از تعریف و تمجیدی که از شیصد میده یه سری اشکالاتی میگیره و شیصد، از جمله اشکالی که به شیصد داره ایشون اینه که میگه این راه حلی که شیصد مطرح کرده یقین روانشناختی است. یقین روانشناختی که ارزشی نداره. ما اینو جواب دادیم گفتیم نه فرق است. یعنی ایشون به عبارت دیگه میگه که شیصد آمده یقین روانشناختی رو به جای یقین منطقی نشانده. ما اینجا در جواب توضیح دادیم که یقین روانشناختی، ما 3 جور یقین داریم، یه یقین منطقی داریم، یه یقین روانشناختی داریم، یه یقین عقلایی داریم. یقین روانشناختی اون یقینیه که با پریدن کلاغ آدم یقین پیدا میکنه، اصلا معلله نه مدلل، با یه علت میاد با یه علت میره، حتی ممکنه بیماری های روانی منشأ پیدایش یقین بشه. توجه دارید شیصد نمیخواسته این حرف رو بزنه، دیدی دیگه من دقیق توضیح دادم. شیصد اول از یک مرحله آمد با حساب احتمالات اومد افزایش احتمال رو درست کرد، بعد با اون اصل که ذکر کردیم، اصل اولی که ایشون میگه، این افزایش احتمال رو تبدیل کرد به یقین موضوعی نه یقین ذاتی شخصی. فرق است بین یقین معلل با یقین چی؟ مدلل. این یقین مدلله نه معلل. یه یقین روانشناختی نیست که هر کسی با یه علتی یقینی پیدا کنه. روانشناسی رو شیصد نمیخواد اینجا جای منطق بنشونه، نه شیصد میخواد بگه آقا منطق رو تأمین بدید، از اون منطقی که دنبال یقین منطقی و ریاضیه با یقینی که مدلله، اما یقین ریاضی به شما نمیده، ولی یقین عقلایی هست. عقلا به مام عقلا با یک سری قرائن یقین پیدا میکنن و این یقین عقلاییه. و یه سری اشکالات دیگه هم گرفتن که من دیگه الان وقت ندارم همین اونا بپردازم، ولی به نظر ما یه مطلبی اینجا، یک حالا چیز به عنوان پرسش‌های پایانی میشه به شیصد مطرح کرد، اینه که این اصل اولیه‌ای که ایشو ذکر کرد در مرحله توالد ذاتی که اگر افزایش احتمال تجمع پیدا بکنن هر انسان معتدلی به یقین میرسه، ما سوالم اینه که خود این مثل همون قواعد عقلی فلاسفه است که به قول ایشون نه بینن نه مبین، نه بدیهین نه مبرهنن. خب به چه دلیل؟ همونطوری که شما حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز واحد رو گفتید نه بینه نه مبینه، خب این اصلی که شما ذکر کردید که شما رو از مرحله توالد موضوعی به توالد ذاتی منتقل میکرد، این اصل بدیهیه مبینه؟ این اولا. ثانیا از کسا گیر اصلی ما همینجاست که مقدار احتمال بزرگ رو میخواییم به یقین تبدیل کنیم. شما داریم میگه به یقین منطقی تبدیل نمیشه. خب این همون حرفیست که تاییدگرایا میزنن مثل رایشنباخ و راسل و اینا. ما هم دنبال اینیم که آیا استقراء ناقص یا تجربه میتواند به یقین منطقی برسد یا نه. شما که آخرش به این رسیدید که نه نمیرسه. خب اگر به یقین منطقی نمیرسد، خب نرسید به یقین منطقی. حالا شما اسمشو بذارید یقین موضوعی، اسمشو بذارید یقین از کنم خدمتتون عقلایی، بذار مگر با تغییر اسم مشکل حل میشه. شما به هر حال به این نتیجه رسیدی که یقین موضوعی یقین منطقی به دست نمیاد. پس میشه گفت شما نظریه تاییدگرایان رو قبول دارید اما با یه تفاوتی جزئی. ما یه سری به عنوان پرسش هایی و دغدغه هایی اینجا در پایان مطرح کردیم. حالا چقدر این دغدغه های ما رو دیگران بپذیرن بحث دیگری است. علی حال اصل این که شهید صد تلاش کرده به یک نوآوری و نظریه جدیدی برسه بسیار محترم و ارزشمنده، در برابر تمام غولان فیلسوفان علم ایستاد، نقدشون کرد، ارزشمنده. این مطلبی هم که تذکر داد شهید صد که معرفت‌های بشری همش معارف اولی و ثانویه‌ای نیستن که با توالد منطقی و یقین منطقی از معارف اولی به دست میان، این هم حرف درستی است. ما بعضی معارف ثانوی داریم که از معارف اولی به دست میان اما نه با یقین منطقی، با یقین موضوعی به تعبیر ایشون. این حرف خیلی دقیقی است. این خیلی خود این مبنای مهمیه در معرفت شناسی، خیلی مهمه. ولی این که به هر حال معضله استقرار رو حل بکنه، نه، به نظر ما حل نمیکنه. و همونطوری که مبنای خود ما هم هست این است که استقرار و تجربه مفید یقین منطقی نیست، گرچه بله یقین عقلایی میدهد که یقین عقلایی چیزی جز ظن منطقی نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.